سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که افغانستان در سال 2023 شاهد بدترین بحران بشری خواهد بود، البته بعد از زلزله ترکیه و سوریه. به گفته او 28 میلیون تن در افغانستان برای دوام زندگیشان به کمک نیاز دارند. یوناما شب گذشته در توییتر از قول آقای الکبروف نوشته که تا حال هیچ علامه تشویق کننده ای را مشاهده نکرده که پیشرفت ها در زمینه بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان نشان داده شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاه محمد مهرابی یک عضو برد صندوق امانت افغانستان در سوئیس برای دومین بار در مورد راه‌های مختلف مدیریت 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان که این صندوق امور آن را پیش می‌برد صحبت کرده. این پول نصف 7 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان است که توسط آمریکا منجمد شده بود و سال گذشته به این صندوق ارسال شد. مهرابی که هنوز هم عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان است گفته که در اجلاس آنلاین که 16 ماه فوریه بین 4 عضو برد این صندوق انجام شد، روی راه‌های مختلف مصرف این پول صحبت شده. آقای مهرابی افزود که به باور او این پول باید صرف و منظور حفظ ثبات پولی و کاهش بی‌ثباتی در بازار اسعار افغانستان کپکار برده شود. در حالی که برخی از مردم از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند، یک مقام طالبان گفته که در 2 ماه گذشته 35 فرد مسلح غیر مسئول را در ولایت کاپیسا دستگیر کردند. عبدالفتاح فایز، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا، امروز به رادیو آزادی گفت:
این افراد انتقال سلاح غیر قانونی، نگهداری سلاح غیر قانونی، همچنان قاچاق و مواد مخدر را میکردن. به تعداد افراد از طرف مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی و همچنان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر که بازداشت شدن، از نزدشان به تعداد 55 سلاح مختلف نو به دست آمده و همچنان 16 کیلوگرم مواد مخدر.
این اظهارات در حال صورت گرفته که به تازگی شماری از مردم در پروان در شمال کابل به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح تحت پوشش طالبان وارد چندین خانه شده و پول و زیورات مردم عادی را دزدیدند. از سوی دیگر پریسا، یک فعال محلی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، هم به تازگی به رادیو آزادی گفته که افزایش فقر و بیکاری باعث افزایش سرقت‌های مسلحانه و دزدی‌های شبانه در آن ولایت شده. هویت این افراد تا هنوز مشخص نشده. یک محکمه پاکستان روز سه‌شنبه حکم دستگیری عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌های او از فروش این هدایا صادر کرد. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفت که به عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شده بود ولی او حاضر نشد. ظفر اقبال، قاضی این محکمه، افزوده که به همین دلیل است که حکم دستگیری او شامل امکان رهایی به ضمانت نیست. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات در 14 می برگزار خواهد شد و او به برنامه قبلی انتخابات، یعنی در فاصله بیش از 3 ماه پس از زلزله ویرانگر که در نتیجه آن بیش از 45 هزار تن در ترکیه کشته شدند، پامند است. رجب طیب اردوغان امروز در سخنرانیش در جمع قانونگذاران آن کشور با اشاره آشکار به انتخاباتی که بزرگترین آزمون سیاسی در برابر او را نشان می‌دهد، گفت که این ملت در 14 می آنچه را که لازم است انجام خواهد داد. اردوغان با موجی از انتقادات در زمینه مدیریت دولتی او در مورد مرگبارترین زلزله تاریخ مدرن ترکیه مواجه است. مقام‌های طالبان در ولایات غور، بامیان و دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که صبح امروز روند توزیع پاسپورت را آغاز کردند. مولوی امان الله لبیب، مدیر اداره پاسپورت طالبان در غور، هنگام آغاز این روند گفت که آنها روزانه برای 60 تن پاسپورت توزیع می‌کنند. آقای لبیب ثبت نام آنلاین و داشتن تذکره الکترونیک را برای گرفتن پاسپورت ضروری خوانده. با وصف این ادعای طالبان، یک تن از باشندگان دایکندی در تماس با رادیو آزادی گفتند که روند توزیع پاسپورت در آن ولایت آغاز نشده است. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که معاون دفتر یوناما در افغانستان میگوید که این کشور با بزرگترین بحران بشری در سطح جهان مواجه است. نظر یک فعال حقوق بشر را هم در این مورد گرفته ایم.
مسئله بحران افغانستان قبلا پیش بینی شده، چندین نهاد بین المللی در مورد گزارشات و سفارشات خود را ارائه کرده، ولی متاسفانه جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال مردم افغانستان یا فراموش کرده یا در حال فراموشی است.
شماره از زنان نظامی سابق در حکومت مخلوع افغانستان میگویند که با وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای روسیه حملاتشان را در چندین شهر در منطقه دونسک در اوکراین تشدید بخشیدند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید.
وضعیت خوب بالکل خراب است، آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش می شود که با اجازه طالبا باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، رامز الکبروف معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و مسئول هماهنگی کمک‌های بشری می‌گوید هنوز هم افغانستان بزرگترین کشور مواجه با شدیدترین بحران بشری در جهان است. او در یک نشست خبری آنلاین از کابل به خبرنگاران در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد با شرکای این سازمان امسال برای کمک به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیوه هستم، خرچاور ندارم، یک دختری معیوب.
زهرا بیوه و مادر 3 فرزند است. او سرپرست خانواده‌اش است و در کنار یک سرک در کابل تکه دیگری می کند. می گوید به دلیل اینکه یک دخترش معیوب است و نیاز به درمان دوامدار دارد، مجبور است تکه دیگری کند، زیرا تلاش‌هایش برای پیدا کردن کار ناکام بوده است.
3 تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم. روزانه همین خرچ اولادایی میشه، یک 200-300 میشه، نان میخرم برزن و باز چبلغ کالا مصرف میشه. در خانه ما یک مادر پیرم است، دیگه نانوار خانه خودم هستم، دخترکم مایی بسته، یک دخترکم 7 ساله است، مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چیکار کنم؟
او میگوید در نظام جمهوری پیشین در یک دفتر خصوصی صفاکار بوده و تقریبا از 1 سال به این طرف بیکار شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان را از کار کردن در بسیاری از ادارات دولتی منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته هم بر کار آنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. یک باشنده 40 ستون کابل که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید شوهرش از صبح تا شام در شهر کراچی رانی می‌کند، اما شام به دلیل نبود کار دست خالی و ناامید به خانه برمی‌گردد.
من پیش از این در یک مکتب کاپیسا معلم بودم. به دلیل جنگ ها کابل آمدیم. اکنون اینجا در یک خانه کرایی زندگی میکنیم. من هم بیکارم و شوهرم هم بیکار است. مصارف خانه را به سختی پیدا میکنیم و زندگی ما با بسیار سختی مواجه است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و ناداری بیشتر از هر زمانی افزایش یافته است. به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های متعددی گزارش دادند که حدود 28 میلیون افغان امسال به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان، به تازگی گفته است هرچند که امسال زلزله ویران کننده در سوریه و ترکیه رخ داده، اما هنوز هم افغانستان در جهان کشوری است که با بزرگترین بحران بشری مواجه است. در وبسایت سازمان ملل متحد آمده که وی از کابل به گونه آنلاین به خبرنگاران نیویورک گفته است این سازمان و شرکایش امسال برای کمک به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست می‌کنند. الکبروف گفته که در 18 ماه گذشته تولید ناخالص داخلی به 35% کاهش یافته است و نرخ مواد اولیه غذایی 30% و بیکاری 40% افزایش یافته است. مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که همچنان 75% عاید مردم اکنون هزینه خوراکشان می‌شود. پیش از این هم شماری از نهادهای خیریه بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت افغانستان هشدار داده بودند و گفته بودند که بیش از نیم نفوس افغانستان، یعنی 28 میلیون با خطر گرسنگی مواجه هستند. نگرانی از بدتر شدن وضعیت افغانستان در حالی مطرح می شود که شماری از مؤسسات کمک‌رسان بین المللی در واکنش به ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی حکومت طالبان، فعالیت های خود در داخل افغانستان را به گونه کامل و یا قسمی متوقف کردند. طالبان همچنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات آنان در پوهنتون ها را منع کردند. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان گفته، هرچند که سازمان ملل متحد در این مورد با حکومت طالبان کار می‌کند، اما تا هنوز از تلاش یا پیشرفت در بخش آموزش دختران خبری نیست.
شنیدید که رامز الکبروف معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و مسئول هماهنگی کمک‌های بشری گفته که هنوز هم افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه است. برای مهار ساختن این بحران بزرگ بشری جامعه جهانی چه میتواند انجام دهد؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را در آغاز مصاحبه از شکرالله مشکور فعال حقوق بشر پرسیده.
مسئله بحران افغانستان قبلا پیش بینی شده؟ چندین نهاد بین المللی در مورد گزارشات و سفارشات خود را ارائه کرده، ولی متاسفانه جامعه جهانی مسئولیت خود را در قبال مردم افغانستان یا فراموش کرده یا در حال فراموشی است. کشورهای داخل در موضوع افغانستان به حیث یک سلبین از تداوم این بحران یا استفاده سیاسی و یا برخورد متکی بر منافع خود میکنند. بحران افغانستان مسئله جهانی است. جهان بدون توجه به حل این بحران به هدف انکشاف پایدار جهت پایان دادن به فقر و حفاظت از کره زمین و نیز به صلح و رفاه نمیتواند برسد.
جناب مشکور صاحب، دلایل عمده چی شده میتونه و در شرایط فعلی کیها مسئول هستند؟
ناامنی حاد غذایی تقریبا تمام ملت افغانستان را گروگان گرفته. میلیون ها طفل دچار سوی تغذیه و همه روزه دههایشان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست میده. قتل های مرموز و هدفمند، محدودیت های خلافی اصول اسلامی و حقوق بشری و نیز فرار نیروی کاری از این کشور سبب شده است. صدها جوان در سرحدات کشورهای همسایه و آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست میده. تمام ملت افغانستان در یک خطر جدی قحطی قرار دارد. بیشتر از 28 میلیون نفر به کمک های بشری نیازمند است. ناامنی، فقر، بیکاری و رکود اقتصاد ملی باعث این بحران است. متاسفانه گاهی خشکسالی و گاهی سردی زمستان این ملت فقیر را شکنجه می کند. مسئولین مفسد گذشته و حاکمان بیکفایت امروزی ملت مظلوم افغانستان را قربانی کردند.
حالا باید جهان به خاطر مهار این بحران چی باید بکنه؟
از شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم تا برای نجات این ملت مظلوم دست بکار شود. جهان به نام حکومت همشمول منتظر چی هستند؟ از مردن یا از مرگ تدریجی این ملت چی لذت می برند؟ هرچی عاجل باید برای ایجاد یک حکومت همه پذیر که در آن مفسد، غاصب و ناقض حقوق بشر نباشد اقدام کند. تشنگی حاکمان موجود هم رفع شد. به کفایتی اینها هم به ملت و جهان ثابت شد. از جهان میخواهیم که نه تنها این که از مفسدین گذشته و به کفایتهای امروزی حمایت نکنند، بلکه همه را در قبال عملکرد خود حسابده و جوابگو قرار بدهد.
مصاحبه با شکرالله مشکور فعال حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در افغانستان خبر داده. اما یک شهروند که نخواست نامش افشا شود برای رادیو آزادی گفت روند توزیع پاسپورت آغاز شده، اما توزیع آن برای ولایات محدودتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
بر اساس اعلام ریاست پاسپورت حکومت طالبان، روند توزیع پاسپورت پس از حدود 5 ماه توقف به روز چهارشنبه آغاز شده است. 5 ماه طولانی و پر از انتظار برای مردم افغانستان. یک شهروندان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و در کوچه پاسپورت شهر کابل ثبت نام فرمهای پاسپورت را انجام می‌دهد، به رادیو آزادی گفت:
ریاست پاسپورت باز شد. کسایی را که تاریخ سبب رفتن دنبال کار خود که کارهای خود را تیم مراحل عمل کنن، منتها در قسمت ولایت که است محدود است و تا فعلاً هم که است ولایت های درجه یک مثل مزار و هرات و قندار اینا که است در روز 150 نفر فقط پاسپورت صادر میکنن. دیگه در قسمت تاریخ زدن هم فقط تاریخ 27 و 28 حمل کسایی که ثبت نام کردن تاریخ زده، دیگه کس تاریخ نزدن.
در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف که ماها در انتظار آغاز روند توزیع پاسپورت بودند میگویند که باید روند توزیع پاسپورت شفاف و سریع باشد تا افرادی که نتوانستند پاسپورت بگیرند به زودترین فرصت پاسپورت اخذ کنند. مهسا یک تن از باشندگان ولایت تخار بر رادیو آزادی میگوید:
فعلا مادرم مریض است، گفتند که امروز مریضای که کسایی که میخوان پاسپورت بگیرند درخواستیاشون امروز بگیرن رفتم، گفتم باید آنلاین ثبت نام کنن. حالی که باز شده خدا کنه روند شفاف باشه، دیگه تا مردم بگیره. بعضی کس خیلی مشکلات داره، تحصیلات میباشه، مریضی میباشه.
فاطمه باشنده ولایت بامیان میگوید که به خاطر نداشتن پاسپورت بورسیه تحصیلیش را از دست داده است. او بر رادیو آزادی گفت که برادرش نیز مریض است و میخواهد هر چه زودتر پاسپورت بگیرد.
بورسیه داشتم، بورسیه تحصیلی، دیگه به خاطر همین پاسپورت بود که نداشتن پاسپورت ما را از دست دادم. دیگه جمله یک تا پدرم مریض است، همین پروسه که آغاز کرده، کسایی که واقعا مشکل داره اونم باید اولویت قرار داده شود. خیلی کسا هست که ما خود میشناسم اونم صرف به خاطر پاسپورت مونده، یک طفل است مشکلی سوراخ قلب داره، هم صرف به خاطر همین پاسپورت است که اون نتونسته بره. مریض خود تداوی کنه و خود من برادرم مال مریض است.
خواستین در مورد چگونگی آغاز روند توزیع پاسپورت از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما این ریاست در صفحه توییتر خود نوشته است که روند توزیع پاسپورت روز چهارشنبه آغاز شده است. این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین روند توزیع پاسپورت با مشکلات روبرو بوده است و هر از گاهی به دلایل مختلف متوقف شده است. 5 ماه پیش نیز این روند به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی عنوان شد متوقف شد و گزارش های از فروش پاسپورت در بدل $2,000 آمریکایی در بازار سیاه نشر شد. در پی نشر این گزارش ها ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان از شناسایی و بازداشت 13 کمیشن کار خبر داد و گفت که پاسپورت هایی که در بازار سیاه فروخته می شوند تقلبی اند. از سوی هم به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت برخی از شهروندان از راه های قاچاقی راهی کشورهای همسایه و اروپایی شدند که برخیشان دوباره برگشت داده شدند و بر بنیاد گزارش رسانه ها برخی هم در مسیر راه تلف شدند.
شنیدید که ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که توزیع پاسپورت سر از امروز 10 اوت در سراسر افغانستان آغاز شده. آیا واقعا روند توزیع پاسپورت در ولایت شما آغاز شده؟ این سوال را از طریق فیسبوک رادیو آزادی از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم. محمد حمزه نوشته تا فعلا که چیز جدید خبر جدید نیست. جهان رضایی نوشته که آیا کسانی که قبلا ثبت نام کرده اند مراجعه کنند یا باید سر از نو ثبت نام کنند؟ صفی الله خلیل نوشته بلی در لغمان آغاز شده. حاجی مدد کاظمی هم می نویسد تا حال کدام خبری نیست. محمد عزیز ایدری نوشته بلی در کابل باز شده، اما گفته می شود لوگوی امارت اسلامی در پاسپورت ها زده شده. انجل افغان هم نوشته که در کابل درست شروع نشده، باید منتظر باقی بمانیم که تاریخ بدهند. عارف دستیار می نویسد که متاسفانه تا حال در ولایت دایکندی شروع نشده و هیچ خبر نیست. رحمت بیات می نویسد که سایت ریاست پاسپورت مشکل دارد و درست کار نمی کند. و زبی احمد نظری هم نوشته در ولایت بغلان قبل از این که شروع شود منصوبین گفتند که رقم تعیین شده تکمیل شده و چه نوع عمل کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
نیروهای روسیه حملاتشان را در چندین شهر در منطقه دونسک در اوکراین تشدید بخشیدند. مقامات نظامی اوکراین میگویند که ده‌ها حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته به عقب زدند. به گفته مقامات اوکراینی چندین طیاره بی پیلوت ساخت ایران هم که توسط قوای روسیه استفاده میشه سقوط داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روس‌ها حملات شدید پی در پی را برای تصرف شهر باخمت اوکراین انجام میدهند و به گفته رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، مدافعین اوکراین با شدت مقاومت میکنند. امروز صبح هم نظر به خبرها حملات شدید روسیه بر این شهر که در شرق منطقه دونسک موقعیت دارد انجام شد. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود نوشته که قوای روسیه حملات را بر شهرهای لیمان، اودیفکا و شختار که با بخمود یک جا هدف هجوم‌های قوای روسیه می باشند بیشتر ساخته است. اردوی اوکراین می گوید در یک روز بیش از 85 حمله روسیه را به عقب زدند که یک افزایش چشمگیر را در حملات روسیه نشان می دهد. به گفته مقامات نظامی اوکراین آنها دو طیاره بی پیلوت ساخت ایران را هم سقوط دادند. به گفته آنها در 24 ساعت گذشته 12 حمله هوایی و 2 حمله راکتی از سوی قوای روسیه انجام شده که افراد ملکی در آن تلف شدند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز 28 فوریه خط اول جبهه جنگ در اوکراین را ماشین کوفته خوانده، ولی گفت انتظار ندارد که روسیه بتواند در آینده نزدیک سرزمین‌های زیادی را تصرف کند. معاون وزارت دفاع آمریکا برای پالیسی دفاعی گفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاید شما شاهد آن باشید که یک اندازه کم سرزمین‌ها از این دست به آن دست برود. یک روز قبل از این فرمانده قوای زمینی اوکراین جنرال الکساندر سیرسکی گفت وضعیت در منطقه بخمود بسیار خراب است. سیرسکی افزود با وجود تلفات زیاد دشمن با تجربه ترین و بهترین واحدهای هجومی گروه واگنر را در اینجا جابجا کرده تا خطوط دفاعی را در اطراف و داخل شهر بخمود بشکنند. یک مشاور رئیس جمهور اوکراین روز 28 فوریه به تلویزیون CNN گفت قوای اوکراین که با فشارها و حملات بسیار جدی قوای روسیه روبرو هستند شاید از بخمود عقب نشینی استراتژیکی کنند. الکساندر رودیانسکی به CNN افزود که اردوی اوکراین تحت فشار سنگین قرار دارد. به گفته او هرچند تا حال آنها توانستند از شهر دفاع کنند، ولی اگر ضرور شود آنها به طور استراتژیک عقب نشینی خواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از متحدین غربی خود طیاره‌های جنگی خواسته تا بتواند مؤثرانه از خاک کشورش دفاع کند.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان نظامی در حکومت مخلوع افغانستان میگویند که آنها با مشکلات اقتصادی و امنیتی شدید روبرو هستند. نهم اود روز نیروهای امنیتی افغانستان بود، اما این زنان میگویند که آنها فراموش شدند و هیچ کسی از آنها دلجویی نکرده. در این گزارش همکارم با یک خانم نظامی در مورد زندگی او صحبت کرده است.
یانم فعلا اونقدر زیر صفر ماده اقتصاد زندگی ما که حتی نان خوردن هم در خانه پیدا نمیشه، از بیکاری دیگه.
این خانم 35 ساله که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که 9 سال را در صفوف نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان وظیفه اجرا کرده، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زندگیش سخت شده است. او که سرپرست 5 عضو خانواده اش است، میگوید که نظامیان نیزن با عالمی از مشکلات تنها رها شدند.
خب ما هم که از زمانی که اینمیت بیکار هستیم تا امروز در خانه، هیچ کدام نهادی را هم ندیدیم که بخش خانمای پلیس گفته باشه که خانمای پلیس خالی بی‌وظیفه شده. حداقلش که یک دلجویی کنه یا حداقلش که ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکرده دیگه. هیچ کسی، هیچ نهادی در جستجوی خانمای پلیس کسی هم نیست. جز از تعدیب دیگه خانمای پلیس مورد رشد قرار نداره فعلا.
این بانو میگوید تعداد امنیتی زیادی در برابرش از سوی طالبان و افرادی که در گذشته از سوی او و همکارانش دستگیر شدند وجود دارد.
دیگه من خودم کسم، خودم کسم تا فعلا دیگه پود هستم. و تا جایم در کس مشخص نیست که من در کجا هستم. اگر جایم مشخص باشه امکان دارم و موردی تردید قرار بگیرم.
طی 20 سال گذشته هزاران زن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می‌کردند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان وظایف خود را از دست دادند. در این اواخر طالبان نیز از زنان نظامی حکومت مخلوع افغانستان خواستند که دوباره به وظایفشان برگردند. از 88 نظامی زن در بامیان 20 تن آنان دوباره به وظیفه برگشتند. اما این عضو نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان میگوید که زنان نظامی در حکومت طالبان صلاحیت وظیفه وی ندارند.
حاضر خرمزا مخونه دیگه وظیفه نداره، صلاحیت وظیفه ای نداره که یکان جایی مثلا مثل سابق رو یک جرم زنانه باشه خانما باره در باره شکاس جایی کنه پرسان کنه او تا نیسته دیگه. حتی در خود قماندانی هم که یکان مجرم بیاره خودی طبقه ذکر میره از او پرسان سوال میکنه. خانما حق نداره، سم نداره که بره از او پرسان کنه یا سوال کنه، مثل سابق دوسیه ترتیب کنه، کل اظهارات از رو خانما بگیره. از یک طرف از طرف جابشان تهدید میکنه، از یک طرف دیگه وظیفه.
فعالان حقوق زن نیز میگن در کنار تعهدات امنیتی امروز هزاران زن که در صفوف نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
زنی که مثلا آموزش تعلیمات نظامی رو دیده بود و میخواست به وطن خود خدمت کنه، حالا بزرگترین دغدغه اوی است که سه وقت غذای طفل خود او از کجا پیدا کنه و چی منبع درآمدی برای خود پیدا کنه تا اعضای خانوادش که مسئولیت اونا به دوش او میباشه از گرسنگی نمیرن.
با گفته مقامات شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350,000 تن میرسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 اگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فرو پوشیدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش که ناوقت روز 27 ماه فوریه منتشر کرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پوشیدند. با فروپاشی حکومت افغانستان و کنترل دوباره طالبان بر افغانستان، برخی گزارش‌ها از بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان منتشر شد، اما همواره آن را طالبان رد کردند. طالبان گفتند که آنان عفو عمومی اعلان کردند و به هیچ کس آسیبی نمی‌رسانند. در این مدت احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است. آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش می شود که با اجازه طالبان باشد در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
ما یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمین از واقعیت تیر نشند، واقعیت ها بگم فقط بسیار دروغ نگن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 مونه چه ایمات اسمان دیمونه به 15 مونه 5 تا خبرنگار فقط تلفات نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است؟ شکایات هم همه قبود. اینا هر کاری که دلشان خواست همون رو میکنن، اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه. اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همون رو انجام میکنن.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00420212-4601. تکرار میکنم 00420212-4601 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
شنوندگان
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.